بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز و در مقدمه اشاره بکنیم به این که با توضیحاتی که چند بار تا به حال ارائه کردیم، فقه نیازمند انواعی از تطور و تحول هست و این انواع و اقسام این تطوراتی که در فقه لازمه یا نوسازی فقه یا فقه معاصر، این را در سال قبل هم در 7-8 محور بیان کردیم. اینجا یاد داشتای اون همینجا هست. به یکی از محورها این است که مباحثی در فقه به شکل متفرق وجود داشته ولی سامانه منظمی در فقه پاسخگوی اون نبوده، و همینطور مباحثی در علم اخلاق وجود داره که از منظر فقهی هم ظرفیت بحث با منهج اجتهادی دارد، شبیه برخی از موضوعاتی اخلاقی که مرحوم شیخ در مکاسب محرمه از اخلاق وام گرفته و مورد بحث قرار داده. و از سوی دیگر و منظر سوم، مباحث و مسائل جدیدی هم در علوم جدید و دانش‌های جدید و زندگی جدید پدیدار شده که اونها هم پاسخی می‌خواد. و با توجه به این مسائل، ما از دیرباز معتقد بودیم که بین 10 تا 20، حالا با رویکردهای متفاوت، کتاب و باب جدید در فقه مورد نیازه. اگر این سامانه فقه که امروز به عنوان کتاب‌های فقهی میاد و در شرایع جمع شده، بعد هم در دیگر کتب قرار گرفته و بالای 50 باب وجود داره از ابواب و کتب خیلی بزرگ و مفصل تا کتاب‌هایی که مقدار جمع و جورتر و کوتاه‌تره، ما در منظومه این کتب موجود یک کتاب‌های جدید فقهی نیاز داریم. حالا این غیر از اون مسائل مستحدثه و جدید و بخش‌های نوعی است که باید در دل همین کتاب‌های موجود گنجانده بشه، غیر از اونه. بنابراین یک محور در تحولات فقهی اینه که در درون این ابواب کتاب‌های سنتی موجود مسائل و مباحث و فصولی افزوده بشه. در همه این کتاب‌های موجود تقریبا این ظرفیت فقه معاصر، یعنی پرداختن به مسائل نو، پایه‌ریزی سوال‌های جدید و بخش‌ها و فصل‌های جدید در ضمن همین ابواب موجود هست. این ظرفیت وجود داره و باید هم انجام بشه، کم و بیش هم انجام شده و باید هم کار بیشتری بشه. سیاست ما هم الان همینه که اینا رو ترغیب بکنیم و تشویق بکنیم و حمایت بکنیم. یعنی از کتاب طهارت شما بگیرید بیایید تا دیات، همه این 50 و چند کتاب یک توسعه و افزایش ظرفیت و گنجایش بیشتر با طرح مسائل و مباحث جدید هست با درجات متفاوت. خب اینو کار نداریم الان. اما در کنار این محور اول، دومین محور اینه که بعضی از مسائل و مباحثی که از یک توسعه برخورداره که ظرفیت این داره که به شکل مستقل کتابی پایه‌ریزی بشه در عرض کتاب و صلات و خمس و نمیدونم کذا و کذا. توی این محور بین 10 تا 20 عنوان قابلیت طرح داره که بخشی از اینا در این درخواره جدید رشته‌های حوزه هم پیشبینی شده. درخواره‌ای که حالا 2 سال حدود 500-600 نفر روش کار میکردند و مشاوره میدادند و الان دیگه تقریبا تمامه، که در اون هم یک سطح پنجی دیده شده، هم حدود 300 تا رشته گرایش مقطع درش دیده شده. در حوزه حقوقش و فقهش بخشی از این ایده ها اونجا منعکس شده و پیشبینی شده به شکل گرایش در سطح 4 و بعد هم این مدار قوی ترش مثلا یه سطح 5 یا سطح ویژه اینجوری دیده شده. خب این محور دومه که در واقع افزایش فهرست کتاب ها یه موجود از وضع فعلی به یک وضع جدید و حجم بیشتری از کتاب ها بین 10 تا 20 ظرفیت داره. خب در این مجموعه 4-5 کاری که از قدیم دنبال می شده ایناست. یکی همون تعلیم و تربیت به عنوان یک کتاب فقهی، فقه و تربیه، که کارهای کم و بیشی راجبون انجام شده و البته به رغم این تنوع و تعدد کتابهاش هنوز نیازمند یه بازسازیه که در قالب 2-3 جلد عربی خیلی با ادبیات فقهی تر نوشته بشه، که الان هم دوستانی رو سپردیم دارن کاری شروع کردن در این زمینه. این یک مثلا محوره. یک محور کتاب و فقه اعتقادات و عقیده است که باز هم جست و گریخته داره کار میشه، حالا یه وقتی جدیتر، حالا به خاطر شرایط ما یه مقدار آرامتر پیش میره. و یکی هم فقه در واقع حالا عبادی هست، یه چیزی فراتر از حالا و کلانتر از اونی که در صلات و ابوابه، که اون هم حالا کم و بیش داره کار میشه. سه و چهارم هم فقه عرض شود که همین روابط اجتماعی است که داریم بحث میکنیم. حالا چیزهای دیگه هم مثل فقه الاداره و فقه هنر و فقه نمیدونم چه اونام بوده که تو اونا حالا ما کمتر کار کردیم، ولی این 7-8 تا است که از قدیم در صدد پایه‌ریزی بودیم و بعضیش توفیقات نسبی اندکی حاصل شده، بعضیش هم خیلی نشده ورود بکنیم. حالا با این شرح مقدماتی که دادم، اونی که میخواستیم عرض بکنیم اینه که یک کتابی که جاش خالی همین فقه روابط عام اجتماعیه که سالهای قبل توضیح دادیم، و این فقه و این کتاب در حقیقت متکفل بیان اصول و ضوابط و قواعد و احکام حاکم بر روابط یک انسان با انسانهای دیگر با قطع نظر از این عناوین خاصه، با انسان دیگه فقط در 4 عنوانی که دیروز اشاره میکردیم، انسان دیگر، به ما هو انسان، یا به ما هو اهل الكتاب، یا به ما هو مسلم، یا به ما هو مؤمنون و متشیع. این همین 4 عنوان در مدار بحث مورد توجهه. اگر ریزتر بشه همون بحثاییست که دیروز گفتیم، اون میره در جاهای دیگه مورد بحث باید قرار بگیره، که قسمتهایش در فقه موجود هست و قسمتهایی نیست. بنابراین محور اون کتابی که ما در این روزها و سه‌شنبه ها در 2 جلسه اون را پی خواهیم گرفت، همین العلاقات العامه است، روابط عام اجتماعی. و عنوانی هم که در اینجا وجود داره، رابطه یک انسان با دیگران، فقط در همین محدوده 4-5 عنوان عام، دیگرانی که انسانه، اهل کتاب، مسلمانه و شیعه است، اما دیگرانی که یک رنگهای خاصتری پیدا میکنن، پدر، مادر، همسایه است، خانواده است، چی اونا میره در یک سطح پایین تری و از این بخش جدا میشه. البته پارسال هم گفتیم ما ممکنه در هر یک از این محورهایی که در این بخش متعرض میشیم به اون سطوح پایین تر هم بپردازیم، ولی منطقا اونا را فعلا قراره بر جدا کردن و قرار دادن اونهاست در یک کتابهای دیگری. و این مباحث طبعا بخشی از اونها مسائلی که در اینجا مطرح میشه، بخشی از اینها در اخلاق مطرحه، بخشی هم از روانشناسی و ارتباطات و جاهای مختلفی که توی علوم انسانیه گرفته میشه، مورد توجه قرار میگیره و منبع اصلی اینها هم اون خطوطی است که در کتاب العشره وسائل و بهار آمده، کتاب العشره وسائل و بهار آمده و همینطور کتاب فعل معروف آمده و ابوابی از این قبیل در کتب روایی از وسائل بگیرید، بیایید تا حالا وافی و بهار و خود کتب اربعه و امثال اینها. این دورنمایی است که تکرار کردیم برای بیان این کتاب جدیدی که به نام روابط اجتماعی یا العلاقات العامه و امثال اینها بایستی تأسیس بشه و ذیل اون مباحث دنبال بشه. طبعا در این روابط اجتماعی و معاشرتی و سلوک عام اجتماعی ما مثبت و منفی داریم، یا عناوینی داریم که واجب یا مستحبه و در نقطه مقابلشه که عناوینی که حرام یا مکروهه و البته برخی از اون سلوک ها میتونه مباح باشه. این سلسله سلوک های واجب و مستحب که مثبته شاید مثلا 60-70 تا باشه و همینطور اون سلسله روابط و اصولی که منفیه در واقع حرام یا مکروهه همونطور، و در اخلاق هم بخشی از اینا اومده، ولی اونی که ما اینجا مطرح میکنیم بحث اونی که این واجب، حرام، مستحب، مکروه یا مباح در رابطه من با دیگری تعیین تکلیف میشه از حیث این احکام. این دو گروهه که در برابر هم قرار میگیره و بسیاری از مواردم اون عنوانی که در اون فهرست ایجابی است با اون عنوانی که در فهرست سلبی است علاقه تضاد دارن، گاهی هم ممکنه علاقه مثلا ملک و عدم ملکه باشه، و به دلیل اینکه این دو بخش شبیه همین بحث قبلی حسن زن و سوء زن، حسن زن سوء زن، یا همین بحثی که الان مطرح خواهیم کرد حب و بغض، اینها یکی از علاقه های تضاد یا ملک و عدم ملکه و احیانا حالا نقیزین ممکنه داشته باشند. دو الگو داشتیم، یه الگو این بود که اونا را در یک بخش مطرح بکنیم و سلبیات را در بخش دیگه، یک الگو هم این بود که به دلیل اینکه دوتا به هم خیلی اتصال دارن هر مبحثی سلب و ایجابیشو با هم مطرح بکنیم، که در حسن زن و سوء زن همینجور شد، یعنی یک فصل و اولین فصل راجع به حسن زن و سوء زن بود. اینم الگویی است که فعلا بر اساس اون جلو میریم، حالا جایی ممکنه ضرورتی پیدا بشه که فاصله از این الگو بگیریم. این مفهوم این کتاب جدید روابط اجتماعی است، منابعش اونه، شیوه بحث هم فقهی و اجتهادی است و تنظیمم ترکیب همون سلب و ایجاب یا اون مثبت و منفی در روابط اجتماعی است، در اون جایی که به شکل علاقه های تضاد یا ملکه یا تناقض درش هست. و نکته دیگری هم که پارسال باز عرض کردیم این بود که شروع بحث ما هم از حسن زن و سوء زن بود. دلیل مثلا این بود که یک الگوی سه مرحله‌ای راهنمای تنظیم ابواب و فصول این کتاب جدید فقهی است. اون الگو هم اینطوره، الگوی سه مرحله اینطوره که ارتباط من با دیگران در همون سطوح عام، معاشرت‌های عام انسانی، انسانی معنای همون سه چهار عنوان کلی، این اولین محورش اینه که در درون نگرش من به دیگران چه نگرشی باشه، نگرش مثبت و منفی که در ادبیات روانشناسی روانشناسی و روابط میان فردی و علوم انسانی هم این تعبیر آمده، در ادبیات ما هم همون حسن زن و سوء زنه. این محور اول بود، نگرش های ما به دیگران چگونه باید تنظیم بشه. محور دوم این بود که حالا ضمن این نگرش اون شناخت و مثلا اینا قرار میگیره. محور دوم محور علاقه و کشش ها و گرایش های من با دیگرانه. این که یک مکلف کشش ها و گرایش هاش نسبت به دیگران چگونه تنظیم بشه، از گرایش های محبت آمیز تا نفرت آمیز، طیفی از عواطف و احساساتی که درونیه نسبت به دیگران، این چه وضعی داره. و مرحله سوم میاد در مقام سلوک خارجی و رفتارهای بیرونی. رفتار مکلف با دیگران چگونه تنظیم بشه که این فصل سوم البته دامنش خیلی وسیعه. اون فصل اول و دوم، مرحله اول و دوم جمع و جورتره، ولی مباحث به هر حال پایه است. اما وقتی که به سلوک و رفتار برسه، غالب اون فهرست ایجابی و سلبی که در کتاب الاشره و یا کتاب الایمان و الکفر، اونجا هم خیلی چیزاست که به این ربط داره، در بهار و وسائل در بهار ما مواجه میشیم با عناوینی که غالبا دیگه سلوکه، رفتاره، اقدامات عملیست مثبت و منفی، که اون دامنه وسیعی پیدا میکنه. بنابراین این در این فقه روابط اجتماعی سه مرحله کلی ایناست: مرحله نگرش ها یک، مرحله گرایش ها و کشش ها و عواطف دو، و مرحله سلوک و رفتار و اقدام سه. این سه مرحله است که اون مرحله سوم عرض عریض و دامنه وسیعی داره. خب سال قبل ما سوء و حسن و سوء ظن رو بحث کردیم و خطوط کلی مسئله رو در جلسات یک ساله، حالا 30-40 جلسه‌ای که در یک سال داشتیم، مورد بررسی قرار دادیم، به نتایجی هم رسیدیم. البته اون بخش تمام نشد، یعنی تفریعاتی داره که در مقام نگارش انشاءالله بر اساس اون اصول دیگه دوستان کار میکنند و منم در خدمتشون هستم. دیگه فروعات اون رو خیلی زیاد ما الان بهش نپرداختیم که انشاءالله در مقام تدوین انجام خواهد شد. اما بسم الله امسال ما اینه، فصل دوم، مبحث دوم در روابط اجتماعی که عبارت است از حب و بغض دیگران، المحبه و نفره، دوستی و دشمنی، حب و بغض نسبت به دیگران، این چه حکمی داره و از منظر فقهی چگونه می شود مورد داوری محمول شرعی و فقهی قرار بگیره. این فصل دومی که آغاز سیر مباحث ما در امسال هست.
بفرمایید. بحث مفهوم منکر
دیگه، حالا تابع حوصله و ایناست دیگه. حالا ما فعلا الان دیگه هرچی فکر کردم دو دفعه امسال هم ادامه سوء ظن و حسن ظن بدیم، دیگه حوصله نیست. همین هیچ دلیل منطقی نداره جز این که حوصله نیست. حالا هیچ که نه، یه کمی هم میگیم بالاخره پای ریزی بشه این قواعد و ضوابطش، در مقام تدوین انشاءالله دوستان کار میکنند و ما هم نخواستیم الا اشکال وارده. این فصل دومه که بعد از اون فصل اول قرار میگیره. فصل اول حسن و سوء ظن، فصل دوم محبت و بغض و دوستی و دشمنی است. این فصلیست که قراره به فضل الهی و با توکل بر خدا و استعانت از حضرت ولی اصغر و هانا فدا شروع میکنیم. حالا قبل از این که وارد مباحث فقهی و ادله و مدعیات و ادله فقهی بشیم، طبعا مثل هر بحث دیگری در همین آغاز مبحث دوم چند مقدمه را باید راجع به همین حب و بغض ذکر بکنیم. مقدماتی راجع به این حب و بغض بایستی ذکر بشه. ارشاد که اولین مقدمه مباحث مربوط به تعریف و اینهاست. حالا یه کار مقدماتی هم آقای دین محمدی الان کجا هستن؟ آقای دین محمدی هم تشویق، ایشون هم پارسال یه مقداری مقدماتی رو فصل کردن و یه جزوه تهیه کردن که تشکر میکنیم، و البته تو همون مقدمات هم طبعا باز نیاز به کار داره، ما خودمون هم باید درگیرش بشیم و از ایشون هم تشکر میکنیم. بحث اول مباحث به مرتبط با تعریف و ویژگی های این حب و بغضه. در تعریف، در لغت، اونچه که درباره محبت آمده، حالا ما هم راجع به محبت بحثی خواهیم داشت، همون بغض و مثلا عداوت و دشمنی اونها، در لغت اونچه که در مقاییس آمده گفته شده که این حب و حب و حب، این ماده اصلی سه اصل داره که دو اصلش عبارت هست از این چیزهایی که با بحث ما میتونه ربط داشته باشه، که یکی اللزوم و ثبات شده که حب یک معنای اصلیش عبارت هست از لزوم و ثبات، و دومش هم همون الحبت و من الشی، دانه شی، چیزایی که حالت دانه ای داره، حب و حبه میگن این ماده برای اون به کار میره. الان هم توی عربی ها به قرص اونا میگن حبه و حب و امثال اینها، چیزایی که حالت دانه ای داره. و از صحبت که از بعضی کلمات هم ظاهر میشه که این از صحبت که شاید یک اصلا بیشتر نداشته باشه، که همون معنای دانه و نمیدونم این هاست، و لزوم و ثبات هم در واقع گویا مثلا متفرع بر اونه. اون دانه یک هسته مثلا محکمی است که در اوی ثبات هست و استحکام وجود داره و امثال اینا. و با استناد به این ها گاهی گفته شده در همین لغتان ها که عرض شود که حب یا حبه یا حبه، به اون سویدای قلب هم میگن، به من بله نه اون اصلش، اصل ریشه هاشو میگن، بله حب که حبه، بله حب و حبه نیست، بله اون ریشه هاشو داریم عرض میکنیم. گفته شده که اون سویدای قلب رو با این واژه مینامند، و سویدای قلب هم به این معنا گفته شده. علتش اینه که بازم برگردنده شده به اون دانه، گویا این سویدا یک هسته، این محبت یه هسته است که در عمق دل ریشه میدواند، شکل یک هسته است. حالا این چیزایی است که راجع به لغتش گفته شده. و عرض شود که در مورد بغض هم اونی که آمده در لغت بیشتر همون نفرت و چیزایی از این قبیله. عرض شود که اینا حالا بحثایی است که تو لغت آمده است و میبینید و خیلی مهمم نیست. اما وقتی که یه تعریف تحلیلی خواستن از این حب ارائه بدهند، اون تعریفی که در فلسفه و اخلاق و کتب مختلف ما آمده از حب و بغض اینه، اصطلاحی که میگیم در واقع تعریف تحلیلی، یعنی همونی که در لغت وجود داره میاد در یه ادبیات تحلیلی تبیین میشه. اونی که در اونجا گفته شده، این تعبیر هم بعدها حالا خواهیم گفت که در علوم مختلف این بحث محبت چه جایگاهی داره، انشاءالله در مقدمه بعد بحث خواهیم کرد. وقتی که شما مثلا به معراج، به جام السعادت، همون جلد سوم که یک فصل مفصلی داره در باب محبت، اونجا مراجعه بکنید، این تعریف اونجا آمده، جاهای دیگه هم آمده. این تعریف تحلیلی و فلسفی حب و بغضه که مرحوم نراقی در جام السعادت و همینطور در کلمات ملا صدرا، بو علی، اینها آمده که نیل و طبع الی از شود که ما یلائمه و یلتز به، میل و تبع، میل و تبع الی ما یلائمه و یلتز به، یا الاحساس بالمیل الی شیء ارشد که ملز، یا الی شیء یلتز به الانسان. و در نقطه مقابلش هم ارشد که بله ان، یعنی در باب بغضم اینجوره که ان نفرت و ان شیء فیه علم للانسان یا الا شیء مولم، یا تعبیر خود جمع و جورترش اینه که المیل الى ملز للانسان، و بغض ان نفرت و ان المولم للانسان. اینا تعابیری است که در اینجا آمده و تعابیر درسته. اون کشش و علاقه و میلی است که به چیزی که انسان به نحوی از او بهره میبره. حالا این بهره، البته بعد خواهیم گفت، بهره های مادی، معنوی و درجات متفاوتی که داره. این تعریف تحلیلی است که برای حب و بغض شده. و در اینجا حالا با توجه به اینکه این تعریف علل اصول تعریف بدی نیست، ما بعد از اشاره خیلی کوتاه به لغت و عمدتاً به این تعریف تحلیلی، نکاتی را در تبیین این مفهوم، این دو مفهوم و ویژگی هاش اینجا اشاره میکنی. یکی این که حب و بغض دو از مقوله کیف نفسانی هستند، همونطور که در کتاب‌های منطق و فلسفه مراجعه کردید، در اون ده مقوله یک مقوله ای که از اهمیت خیلی بالایی برخوردار مقوله کیفه. بعد این جنس تقسیم میشه به چهار نوع که یک نوعش کیف نفسانیه، میاد تو کیف نفسانی. و کیف نفسانی هم اون وقت انواعی داره که یکی از انواع اونها همین حب و بغضه. بنابراین جایگاه حب و بغض در اون منظومه مقولات عشق به ترتیبی است که اشاره کردیم، کیف نفسانی است، کیف است که جنس عالیه، نفسانی است که فصلشه و میشه نو، و مرحله سوم کیف و نفسانیون که عبارت است از کشش و میل به شیئی است، به چیزی، شیء به معنای عامش از خدا و انسان و طبیعت و همه، میل، و میلی است که به سمت چیزی است که ملذه. این تعریف میشه که منطقی تنظیم میشه، کیفون جنس عالی، نفسانیون دو فصل، فصل سه که این عبارت هست از میله، چون این کیف نفسانی ها یه نوعش مثلا علمه، این علم نیست، این کششه، میله، تمایله، جذبه است. این سه، قید سوم و قید چهارم هم این جذبه به امری است که هر چیز، هر چیزی است که ملز انسانه یا ملائم با طبع و نیاز و خواسته انسانه. این چهار پنج عنوانه که از عام به خاص میاد میشه تعریف در واقع حب. بغض هم همینه، منتها تو اون بخش آخرش میشه، یعنی بخش سه و چهار میشه میل به جای میل، یعنی میل منفیه، نفرت، گریزه از میل منفی است و از مولم و امر آزاردهنده است. این نکته اول که بالاخره ترتیب جنسی و فصلی تعریف اینها همین شکلی میشه که عرض کردم. نکته دومی که در این تحلیل باید توجه بشه اینه که عنوان لذت و الم در اینجا به کار رفت، عنوان لذت و الم در تعریف آمد الميل الى ملز في نفسه یا الى مول من. این قصه لذت و الم و خودش یک داستان مفصلی داره. بهترین جایی که این مباحث لذت و الم رو جمع و جور و قشنگ ارائه کردن همون جلد سوم اشارات نمط هشتم، جلد سوم اشارات نمط هشتم، عنوانش فلبهجت و سعاده است و حقیقتا اشارات کتاب خوندنی بسیار زیبا و دقیق و عمیق. حالا اون روزگار ربع قرن قبل که من اشارات میگفتم، اون وقت به گمانم میومد که جاهایی در ظرائف و دقایقی در اشاراتی که احیانا در اسفار نیست، حالا یه همچین خیال خامی من اون وقت داشتم و تا حدی هم ازش دفاع میکردم. و مرحوم خواجه‌ام در ابتدای اشارات میفرماد که کلامه فی هذا الکتاب یجری مجرا نصوص، برخلاف قانون و شفا و کتاب‌های دیگر بو علی سینا که یک ادبیات در هم ریخته نامنظمی داره، کلمات بو علی سینا در این کتابشون میگه در حد این روایات و اینهاست، یعنی اینقدر کلمات متقن و دقیق تنظیم شده. حالا این ده نمط اشارات واقعا خیلی چیز خوبی است. یعنی فکر میکنم هر کسی که کارهای علمی عمیق رو میخواد ادامه بده، دیدن این کتاب براش خیلی ارزشمنده. حالا این نمط بو علی سینا خب گرایش فلسفی داره، اما در این حال یک شوق عرفانی هم به تدریج در زندگیش پیدا شد و اشارات هم جز آخرین کتاب هاییست که نوشته. و اوج اون نگاه معنوی اخلاقی عرفانی بو علی سینا تو این نمط 8 و 9 و 10 هست. یه نوع اخلاق و عرفان خیلی منقب و با یه نگاه فلسفی هم هست، یعنی پاش محکمه، مستدله در اونجا آورده. وقت نمط الثامن فی البهجت و سعاده است. اونجا سعادت رو که میخواد تعریف بکنه میرسه به مفهوم پایه لذت. لذت و الم دو مفهوم پایه است در زندگی انسان. و عرصبت که ادراک و شی نیل و الى ما یلائمه به تب یا ادراک و شی ملائم لتب، همچین تعریفی برای لذت داره و برای علم هم در نقطه مقابلش و بحث های خیلی ظریف و دقیقی که هست. حالا اون چی که میخواییم بگیم اینه که در نکته دوم در تحلیل حب و بغض اینه که در هسته معنایی حب و بغض میرسیم به لذت و الم. یعنی حب از شود که به چیزی تعلق میگیره که برای شخص لذت بخش باشه و همون ملائمت با طبع داشته باشه. این حالت روانشناختی هیجان و عاطفه مثبت و منفی به نام حب و بغض، این منشأش اینه که اگر به سمت چیزی باشه که لذت بخشه، فرح بخشه، میشه محبت، حب به اون ملز تعلق میگیره، و اگر مولم باشه نفرت به او تعلق میگیره. بنابراین این نکته دوم اینه که در هسته معنایی حب و بغض ما به دو مفهوم لذت و الم به عنوان مفاهیم پایه میرسیم و اون لذت و المه که نقش داره که حب و بغض پیدا بشه. هر امر لذت بخشی میشود محبوب و متعلق علاقه و میل، میل مثبت انسان، و هر امر آزار دهنده و مولمی می شود متعلق بغض و نفرت انسان. پس این حب و بغض از اون متعلق ناشی میشه، یعنی اون طرف تعلق این حب و بغض هست که تعیین میکنه حب و بغض را و درجاتش که بعدم خواهیم گفت. و لذت و الم هم با اون تعریف فلسفی دقیقی که در همونجا بوعلی سینا آورده، دیگران هم آوردن، قبلشون هم بوده، متایشون اونجا اینا رو خوب تحلیل و تفسیر کردن. اینم نکته دوم که لذت و الم پایه و جهت دهنده به این دو عاطفه و احساسه. نکته سومم در این تحلیل این است که حب و بغض متوقف بر علم و علمم هست. وقتی حب و بغض ایجاد میشه که من نسبت به اون امر ملز یا مولم احساسی داشته باشم، آگاهی و علم داشته باشم. علمم بنابراین پایه دیگری است که در تولید حب و بغض اثر داره. حالا علم که میگیم در دو مرحله، یکی تصور، یکی تصدیق. وقتی حب پیدا میشه که تصور این امر ملز را بکنه، توجه و تصور و توجه بکنه به این مثلا آبی که الان در رودخانه جاریه، که خدا را شاکریم تو این 30-40 سال یادمون نمیاد 6-7 ما آب در رودخانه جاری باشه، و توجه و تصور باید بکنه و بعد هم تصدیق به فایده هم باید داشته باشه، تصدیق به اون لذت بخشی هم باید باشه. اینم رکن بعدیه. بنابراین در اون نکته قبلی گفتیم ملز و مولم پایه تولید حب و بغضه. در این نکته سوم میگیم این نکته سوم یا چهارم، نکته سوم میگیم این ملز و مولم کی مولد حب و بغض میشه؟ وقتی که تصور و تصدیقی به قبلش باشه، هم تصور ملز یا مولم کرده باشه و تصدیق به فایده و ضرر کرده باشه، اون وقت این هیجان پیدا میشه. پس در اینجا میبینیم هم اون امر واقعی خارجی در تولید حب و بغض دخالت داره، یعنی همون لذت، اون منشأ لذت و الم که حالا همون حسن و قبح باشه، اون واقعیت، اون ملائم و غیر ملائمه، هم این که بایستی این بیاد در دستگاه ذهنی شخص تصور و تصدیقی وجود داشته باشه تا این احساس پیدا بشه. بنابراین این و نکته چهارم هم اینه که این از شبت که حب و بغض از مقوله هیجانات و عواطف به تعبیر روانشناختی، این از مقوله هیجان و عاطفه است که یک حالت تحریک و تهییج داره. اینو بهش میگن در روانشناسی عواطف، هیجانات. مثلا شما این روانشناسی ها رو که بردارید بخونید، این کتاب های روانشناسی اصلا یه فصلش عواطفه یا هیجاناته یا احساساته، حالا ترجمه های مختلف میشه که حالا با اون تعابیر اصل انگلیسیش اینجوری ترجمه میشه: هیجانات، احساسات، عواطف. و دوستی و دشمنی در واقع یکی از مهمترین هیجانات از با ادبیات روانشناختی این میشه. ما ادبیات فلسفی میگیم کیف و نفسانی و میل و تمایل، ولی در ادبیات روانشناسی میگه این هیجانه. اینم یه نکته ای که یک عاطفه از یک هیجانه. عاطفه حالا معانی مختلفی داره، یک معنای عامش در واقع مساوی با همون هیجان و احساساته که یه نوعی برانگیزانندگی داره. اینم نکته چهارمی که در اینه. این هیجان در واقع برمیخیزد از اون خوبی و بدی و حسن و قبح و ملائم و منافرتی، ملائمت و منافرتی که در اشیاء وجود داره. و مقدمه دیگرش هم نکته قبل بود که و علم و آگاهی که به اون تعلق میگیره و نتیجتا این هیجان اون وقت تولید میشه. از درجات شوق اخص از اینه، از درجات اینه، باید به یه جایی برسه که اون هیجان فعال بشه برای اینکه به سمت عمل بره. حالا تو واجه های معادل و مرادف و ناش هم یه اشاراتی میکنیم یا تو این بندهای بعدی. این هم نکته چهارم در تحلیل حب و بغض. حالا میخواید یه 4-5 دقیقه یه تنفسی بکنید، مجددا ادامه میدیم انشاءالله. سلام علیکم.